با تقدیم سلام دوباره شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام مجدد، منابع طالبان با آژانس خبری رویترز گفتند که روی مواد مسوده یک توافقنامه با ایالات متحده آمریکا به توافق رسیدند که راه را برای پایان جنگ در افغانستان هموار میسازد. بر اساس این توافق آمریکا آماده شده است تا نیروهای خود را در ظرف 18 ماه پس از امضای توافقنامه از افغانستان بیرون کند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از پایان نشست دوحه با نمایندگان طالبان راهی کابل شده است تا با مقامات افغانستان دیدار کند. این نشست که قرار بود برای 2 روز برگزار شود 6 روز طول کشید. آقای خلیلزاد نسبت به این مذاکرات ابراز رضایت کرده و گفته که در آن پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مورد مسائل حیاتی صورت گرفته است. آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است: ما با استفاده از روندی که به وجود آمده به گفتگوهای خود ادامه خواهیم داد. هنوز یک تعداد مسائل باقی است که لازم است رویشان کار صورت گیرد. تا زمانی که روی همه چیز توافق نشده است، توافقات نهایی نیست و این همه چیز شامل یک گفتگوی بین الافغانی و نیز آتش بس همه جانبه می باشد. با قول منابع طالبان که با خبرگزاری رویتر صحبت کرده اند، این گروه تعهد کرده که به گروه های چون القاعده و داعش اجازه ندهند تا از افغانستان علیه کشور دیگری دست به حمله بزنند. شماری از زنان در افغانستان گفتند از روند کنونی مذاکرات صلح با گروه طالبان نگرانند، زیرا به گفته آنان اگر حقوق زنان در روند مذاکرات صلح مد نظر گرفته نشود، گفتگوهای صلح منجر به صلح پایدار در آن کشور نخواهد شد. سوره یوسف مشاور بانوی نخست افغانستان و فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت: اگر زنان افغانستان باید قربانی مذاکرات نشوند و اگر این کار صورت بگیرد، صلح با گروه طالبان دامدار نخواهد بود.
عقد داده نمیشه، عقد گرفته میشه. زنهای افغانستان بایستن ها کفایت نکنن با یک دوسری زنه که مثلا در این محفل یا در اون محفل یا در این میز میشینن. از او خاطر است که ما قرار است که اجتماع ملی زنهای افغانستان در این چند هفته آینده دایر کنیم که عده زیاد زنها از تمام ولایت و کابل جمع خواهد شدن و در اونجا ما یک اعلامیه آخری را صادر خواهد کردیم.
8 طالب مسلح به شمول 3 قماندان آن گروه در ولایت هرات کشته شده اند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت این افراد طالبان در عملیات مشترک کماندویی در ولسوالی شیندند آن ولایت کشته شدند که جسد حافظ غوث الدین یکی از قماندانان مشهور طالبان نیز در بین آنها است. آقای فرهاد میگوید در این عملیات همچنان 3 قرارگاه مهم طالبان از بین رفته و 6 طالب دیگر نیز زخمی شده اند. گروه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. با ادامه تظاهرات گروه موسوم با واسکت زردها در فرانسه، این گروه استفاده پلیس آن کشور از گلوله های پلاستیکی و گاز اشکاور علیه مظاهره کنندگان را تقبیح کردند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این گروه میگوید که گلوله های پلاستیکی و گاز اشکاور اگر به درستی استفاده نشوند موجب جراحت جدی میگردند. در هفته های اخیر پس از انتشار تصاویر مظاهره کنندگانی که از ناحیه سر به شدت زخمی شده بودند، پلیس فرانسه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در پی این انتقادها وزیر داخله فرانسه اعلام کرد که پس از این پلیس ضد اغتشاش مکلف به نصب کمره بر روی لباس خود میباشند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. 5 نفر روز جمعه پس از آن در مرز میان فرانسه و ایتالیا کشته شدند که یک هلیکوپتر با یک طیاره کوچک تصادم کرد. اداره نجات کوهی ایتالیا میگوید که تیم نجات آن اداره 2 نفر را که در این حادثه زخمی شدند از صاحب شفاخانه انتقال دادند. مقام های ایتالیایی گفتند که هلیکوپتر اسکیپازان را به یک ساحه اسکی انتقال میداد. تا حال مشخص نشده است که این تصادم چگونه رخ داده و هویت قربانیان نیز تا حال اعلام نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری پس از آن سیاست عدم مداخله سیاست خارجی خود را شکست که خوان گویادو رهبر مخالف حکومت وینزویلا را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور به رسمیت شناخت. این اقدام رئیس جمهور ترامپ رابط میان واشنگتن و کاراکاس را پر تشنج ساخته است، زیرا نیکلاس مادورو رئیس جمهور آن کشور تصمیم گرفت تا همه دیپلمات‌های آمریکایی را از کشورش اخراج کند و هشدار داد که همه گزینه‌ها روی میز است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
اعتراضات در کارکاس پایتخت ونزوئلا در حال شدت گرفت و گسترش یافت که دو رهبر هر دو ادعای مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را کردند. خوان گویادو رهبر مخالف حکومت ونزوئلا از حزب اسامبلی ملی خود را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد و نیکولاس مادورو آن را محکوم و غیر قانونی خواند. رئیس جمهور ترامپ نخستین رهبری بود که آقای گویادو را به رسمیت شناخت. در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیکولاس مادورو را دیکتاتور خواند که قدرت را بدون مشروعیت در دست گرفته است. تا حال بیش از 20 کشور خوان گویادو را به رسمیت شناختند و به خاطر خاتمه یافتن به بحران آن کشور خواهان برگزاری انتخابات مجدد در ونزوئلا شدند، اما روسیه و چین حمایتشان را از نیکولاس مادورو اعلام کردند و به واشنگتن هشدار دادند که در امور داخلی ونزوئلا مداخله نکنند.
ادامه اخبار. قانونگذاران یونانی با تغییر نام مسدونیا به جمهوری مسدونیای شمالی موافقت کردند. این توافقنامه به مناقشه 30 ساله میان یونان و مسدونیا پایان بخشیده و موجب اثرگیری روابط میان دو کشور خواهد شد. تصویب این توافق توسط پارلمان یونان راه را برای پیوستن مسدونیا به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هموار ساخته و با آن کشور فرصت می‌دهد تا عضویت اتحادیه اروپا را اخذ کند. وزیر خارجه ایالات متحده و مقامات اروپایی از این تصمیم یونان استقبال کردند. در اثر فرو ریختن یک بند زایات معدن در جنوب شرق ایالت میناس گرایس برازیل 7 نفر کشته و حداقل 200 نفر دیگر ناپدید شده اند. این واقعه که دیروز رخ داد باعث سرازیر شدن زایات معدن به یک ناحیه شده و گفته می شود که سبب گیر ماندن ساکنین آن منطقه شده است. مقامات اطفایه آن ایالت می گوید که اکثر مفقود شدگان کارکنان این معدن هستند. در سال 2015 نیز رویداد مشابهی در این منطقه رخ داد که در اثر آن هزاران تن مواد سمی به طول صدها کیلومتر در این منطقه جاری شد که به گفته کارشناسان محیط زیست فاجعه بارترین رویداد محیطی در برازیل محسوب می شود. ملل متحد می گوید که 2 تن از قوای حافظ صلح آن سازمان زمان کشته شدند که کاروان حامل آنان در کشور مالی با یک ماین برخورد کرد. فرهان حق، سخنگوی انتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد گفته است که در رویداد روز جمعه حداقل 5 تن دیگر از نیروهای حافظ صلح ملل متحد در منطقه مبتی زخمی شدند. آقای فرهان حق همچنین گفته است که 1 تن از نیروهای حافظ صلح ملل متحد در یک حمله جداگانه روز پنجشنبه در بورکینا فازو زخمی شده است. تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. و خبر اخیر، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی در مورد سیاست منطقه‌ای، فروش تسلیحات و خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه مذاکره کند. آقای مکرون در حال کشورش را ترک می کند که مظاهرات جنبش موسوم با واسکت زردها هنوز هم در آن کشور ادامه دارد. سفر 3 روزه رئیس جمهور فرانسه به مصر نخستین سفر وی به مصر پس از سال 2017 است که آقای مکرون به ریاست جمهوری کشورش رسیده است. مصر یکی از کشورهای عمده در مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت افغانی در منطقه می باشد که می تواند نقش برازنده در ثبات منطقه ایفا کند. علاوه بر آن مصر یکی از خریداران عمده تسلیحات از فرانسه است که شامل کشتی‌های جنگی نیز می شود. اما فرانسه به خاطر حفظ روابط نزدیک با مصر با انتقادات نیز مواجه است، زیرا مقامات مصری متهم به نقص گسترده حقوق بشرند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بخش گزارش های این بخش برنامه، در حالی که اعتراضات واسکت زرد ها در فرانسه به 11 روز اخیر هفته می رسد، امروز شنبه معترضان استعمال سلاح غیر کشنده مانند گلوله های پلاستیکی و گاز اشکاور را در جریان اعتراضات محکوم کردند. آنها می گویند که هرگاه از این ها به درستی کار گرفته نشود، می تواند که جراحات شدید را به معترضین وارد کند. گزارش رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
در هفته های اخیر پلیس فرانسه بعد از آن تحت انتقادات شدید به خاطر استفاده از اسلحه دفاعی در برابر اعتراض کنندگان ماه‌های اخیر در این کشور مواجه گردید که تصویرهای از معترضان در رسانه‌ها به نشر رسید که صدمات سخت به ناحیه سر بعضی از معترضان را نشان می‌داد. لودویچ یکی از معترضان واسکت زرد که با اسلحه پلیس زخم برداشته است گفت:
Et là, elle a fini plantée dans ma joue. D'ailleurs, j'ai le projectile, si vous voulez.
یکی از مأمورهای پلیس در رویم صحبت کرد و در آنجا جا گرفت. اما کارمند صحی در جاده خود را به من رسانید. من از این کار او تقدیر می کنم. او رویم را پانسمان کرد.
در پاسخ به انتقادات شدید در برابر خشونت پلیس در مقابل معترضان، کریستوفر کاستانر وزیر داخله فرانسه به روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که پلیس ها مجبورند تا کامره های را در یونیفرم خیش داشته باشند، خصوصا زمانی که آنها مرمی های را به سوی اعتراض کنندگان شلیک می کنند. ولی او از استعمال گلوله های رابری در جریان اعتراضات دفاع کرد.
Les armes dont ils disposent, qui sont non létales, comme le flashball, créent de nombreux dégâts, des blessures très graves.
می‌دانید که در برابر استعمال سرگلوله‌های رابری LBD بعض انتقادات شده است. من به این ارتباط هدایت برای اتخاذ اقدامات لازم دادم. به این مفهوم که اعمال قانونی عام در همه حالات صورت گیرد، نه در زمانی که در برابر پرخاشگری عملی می‌شود. به تمام نیروهای پلیس دستور داده شده است وقتی از سرگلوله‌های رابری کار گرفته می شود باید کامره‌های یونیفرم‌های خیش را روشن کنند تا در صورتی که مسئله به محاکم راجع می شود شواهد و دلایل موجود باشد.
در این حال تحقیقات در مورد مراعات معیارها از جانب پلیس در قضیه زخمی شدن رخسار یک معترض در شهر جنوب غربی برده گفته شده است که این شخص با سرگلوله رابری که پلیس آن را شلیک کرده بود در جریان تظاهرات خشونتبار زخم برداشته است. قانوندان امور خشونت پلیس میگوید:
Ensuite, il va falloir qu'on saisisse l'IGPN qui est la police des polices pour faire une enquête à l'intérieur de la police pour savoir comment se sont passés.
سلاحی را که آنها به کار میگیرند غیر کشنده است، ولی میتواند تخریبات زیاد و زخم‌های شدیدی را وارد کند. گاز اشکاور نیز جراحات جدی را باعث شده میتواند. از این سبب باید متدهای اعمال قانون به صورت عموم باید بازنگری گردد.
کریستوفر کستانر وزیر داخله فرانسه میگوید:
Je sais la polémique qui existe par exemple sur l'usage du LBD. J'ai demandé que dans toute la mesure du possible,
هرگاه مقامات امنیتی مطابق با محاکمه وضعیت و متناسب با آن آموزش نبینند و مقررات وظیفه‌ایشان را احترام نکنند، در این صورت این وضعیت خطرات زیادی را در قبال خواهد داشت. من به نیروهای امنیتیمان اعتماد کامل دارم، ولی در این حال این موضوع را نیز باید به خاطر داشته باشیم که در حال حاضر بیشترین قوای پلیس ما نظر به ایجابات مجبور شدند آموزش های تربیتی خود را ترک بگویند.
بر بنیاد سروی هایی که در این اواخر در فرانسه انجام شده است، 54% از مردم این کشور با استعمال سرگلوله های رابری در جریان اعتراضات مخالفت نشان دادند. در حدود 80,000 از افسران پلیس در سرتاسر فرانسه در 10 اعتراضات آخر هفته واسکت زردها به حالت آماده باش قرار گرفتند. تعداد این پرسنل امنیتی برابر با تعداد تمامی اعتراض کنندگان در سرتاسر کشور می باشد. با آن هم صرف چند واقعه برخورد در پاریس گزارش داده شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تا طولانی ترین تعطیلی قسم حکومت مرکزی ایالات متحده در تاریخ این کشور پایان یافت. این کار پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز با رهبران کنگره ایالات متحده بر امضای یک بودجه 3 هفته‌ای و ادامه مذاکرات مبنی بر ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو توافق کرد. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه با رهبران کنگره ایالات متحده روی پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال یا مرکزی این کشور برای یک دوره 3 هفته‌ای به توافق رسید. بر اساس این توافق قرار است در جریان 21 روز آینده مذاکرات در مورد تقاضای رئیس جمهور ترامپ برای تصویب بودجه اعمار دیوار مرزی با مکزیکو ادامه داشته باشد.
در جریان 21 روز آینده من انتظار دارم که دموکرات ها و جمهوری خواهان کارها را با حسن نیت انجام دهند. این برای همه طرف ها یک فرصت است تا مشترکاً برای منافع تمام ملت ما کار کنند.
توافق دونالد ترامپ برای بازگشایی حکومت و ادامه مذاکرات روی امنیت سرحدی تقاضای دموکرات ها نیز بود.
The American people do not like it.
مردم امریکا دوست ندارند که زندگی کارمندان حکومت به خاطر یک منازعه بی ربط سیاسی تلخ ساخته شود. امید که رئیس جمهور درس عبرت گرفته باشد.
قانونگذاران جمهوری خواه از همکاران دموکرات خود خواستند که به خواستهای رئیس جمهور ارج بگذارند.
امیدوارم که دوستان دموکرات ما بر این تعهد خود پابند بمانند که در جریان چند هفته گذشته مکررن میگفتند یک بار که حکومت فعال شود آنان با حسن نیت روی بودجه یک ساله حکومت که شامل پول برای اتخاذ تدابیر امنیتی در سرحد به شمول اعمار معاونی فیزیکی می شود مذاکره خواهند کرد.
اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره گفته است که موقف اساسی دموکرات ها یعنی اختلاف در برابر اعمار دیوار مرزی با مکزیکو تغییر نکرده است.
اتحاد ما قوت ماست و این چیزیست که ممکن رئیس جمهور آن را دست کم میگیرد.
رئیس جمهور ترامپ قبلا گفته بود که اگر قانونگذاران دموکرات پول ساخت دیوار را برایش ندهند حالت اضطرار را اعلام خواهد کرد.
ما با دموکرات ها کار میکنیم و میبینیم که اگر نتیجه ندهد واضحا ما حالت اضطرار را اعلام خواهیم کرد.
در صورتی که در جریان 3 هفته آینده قصر سفید و کنگره روی بودجه مورد نظر رئیس جمهور به توافق نرسند احتمال تعطیلی مجدد حکومت ایالات متحده بعید نخواهد بود.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و برمیگردیم به افغانستان. برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که این گروه پس از رسیدن به توافق با ایالات متحده با حکومت افغانستان نیز گفتگوهایش را آغاز میکند. در همین حال منابع مختلف به صدای امریکا میگویند که زلمه خلیلزاد و تیم همراهش در گفتگو با طالبان روی بعضی از موضوعات و پذیرفته است که امریکا از افغانستان بیرون شود. خب شرح بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنوید.
امروز برای 6th پیهم نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر دیدار و گفتگو کردند. بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان و عدم استفاده از خاک این کشور علیه دیگران دو مورد عمده است که برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که دو طرف روی آنها توافق کردند.
روز پنجم طرف امریکا خواستار تغییر اجندا شد و خواستند که باید به ارتباط آتش بس و همچنان برای گفتگوی طالبان روبرو با حکومت افغان باید صحبتهای صورت بگیره و در اعلامه که روز ششم امروز پخش میشه باید او از این ذکر بمیان بیه. طالبا از این باور زیدن و کوشش کردن که امریکایی را وادار بسازن تا بانمو اجندایی که در شروع بحث صلح ادامه پیدا کرده بود به او متکی باشن و این دو نقاط مهمی را برای بحثای آینده بمانند.
همزمان با این گفته می شود که طالبان پذیرفتند که جنگ و درگیری ها را کاهش بدهند و عملیات بهاریشان را نیز آغاز نکنند. اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها با حکومت افغانستان دو موضوع دیگر است که چهره های نزدیک به طالبان میگویند بحث درباره آنها ادامه دارد.
شک شبه نسته طالبان بخواه مخواد حکومت سر خبره کوی او دو حکومت سر به مذاکرات کوی اگه با کدلیسی تر پر اطمینان ده خارجان ده طولو چه پر اطمینان ده طالبان حاصل سی چه خارجان ده افغانستان سخه وزی او ملت ته به اطمینان ورکوي بیا به وروسته تر هغه خپلو خلکو ته به اطمینان ورکوي بیا به وروسته د افغانستان د حکومت سره مذاکرات.
در این میان حکومت افغانستان گفته است که تصمیم نهایی درباره صلح و جنگ با طالبان را کابل خواهد گرفت. شورای عالی صلح افغانستان هم میگوید که این تلاش های واشنگتن برای آغاز گفتگو میان کابل و طالبان است.
ایالات متحده آمریکا گام های مؤثر می داره این بخش برداره و خوشبختانه با ما کاملا همکار هستند و تصمیم نهایی صلح افغانستان و آینده با ثبات افغانستان در مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان مسئله افغان همون چیزی که جناب دکتر سوزایمای خلیلزاد هم روش کار کرده رئیس تا اینکه زمین سازی بشه و اعتماد سازی شوه و طالبان آماده مذاکره شوند با حکومت افغانستان در اوجا گرفته میشه.
این چهارمین و طولانی ترین مذاکره زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با گروه طالبان است. گفتگوهایی که حکومت افغانستان میگوید زمانی جدی گرفته خواهد شد که سبب آغاز مذاکرات مستقیم میان کابل و طالبان شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و با جدیدتر شدن مذاکرات صلح میان نماینده های ایالات متحده و طالبان، عمدترین نگرانی های زنان چی است و کدام حقوق زنان باید در مذاکره مد نظر گرفته شود؟ سمسام سیرت گزارش می دهد.
در چند ماه اخیر تلاش ها برای رسیدن به توافق صلح با طالبان از سوی ایالات متحده و حکومت افغانستان شدت گرفته است و به تازگی مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان جدی تر شده است. با توجه به این شماره از زنان در مورد این مذاکرات ابراز نگرانی می کنند. زهره یوسف مشاور بانوی نخست کشور و فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت که زنان افغانستان در خط مقدم قربانی هستند و در صورتی که حقوق آنان مد نظر گرفته نشود این مذاکرات نمیتواند منجر به صلح پایدار شود. خانم یوسف افزود که حقوق زنان افغانستان از جدیترین و حساسترین موضوعات است که باید در میز مذاکره مطرح شود و با صدای واحد زنان حمایت گردد.
زنها باید خودشان در اینجا صدای خود بالا کنند، به مو قول معروف که میگن حق داده نمیشه حق گرفته میشه. زنهای افغانستان باید تنها کفایت نکنند، با یک دو سه زنه که مثلا در این محفل یا در اون محفل یا در این میز میشینن. از اون خاطر است که ما قرار است که یک اجماعی ملی زنای افغانستان در امی چند هفته آینده دایر کنیم که عده زیاد زنها از تمام ولایت و کابل جمع خواد شدن و در اونجا ما یک اعلامیه آخری را صادر خواد کردیم و اینمی اعلامیه در میز مذاکرات.
با این هم خانم یوسف گفت از مذاکراتی که در جریان است نگران است، اما فکر میکند که در اندیشه طالبان نیز تغییر آمده است. خواهشات اصلی زنان پس از شکلگیری توافق صلح، حفظ آزادی‌ها و حقوق اساسی آنان در مورد آموزش، فعالیت در بیرون از منزل، حضور در ادارات مختلف و پست‌های کلیدی حکومتی و غیر حکومتی، آزادی در نوع پوشش و تأمین آزادی‌های فردی آنان است. فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که برای زنان افغانستان قانون اساسی به ویژه موارد مرتبط با آزادی های زنان خط سرخ است و نباید حضور زنان در مذاکرات تحت تأثیر مردان و سمبولیک باشد.
نام زنا وجود داره، اما ما نمیخواییم که نام زن یا حضور سمبولیک و تحت تأثیر قدرت هایی باشند که نتونن نمایندگی از دید عمومی زنانی که واقعی از دموکراسی و قدرت میخواین تعریف کنن با اون رد بگیره.
خانم نادری تاکید کرد که بودن در قدرت آزادی زنان و برابری به معنی این است که زنان در هر بخش حضور داشته باشند و دید سیاسی و اجتماعی خیش را بیان کنند. او گفت که برای تامین صلح پایدار به شمول دیدگاه زنان باید دیدگاه همه مردم افغانستان مد نظر گرفته شود.
آزادی بیان، حقوق انسان یعنی حقوق بشر و بسیاری مسائل دیگه هست اگر وجود نداشته باشد یک چیز واضح هست که صلح نمیتونه صلح پایدار باشد. این اگر تنها یک معامله سیاسی بر قدرت های باشند که سمبولیک بتانند که موضوع افغانستان مطرح کنه در روی اوراق و مردم افغانستان در بین خون، در بین بدبختی، در بین تمام قربانی هایی که تا به حال را دادن نتوانند دسترسی به یک سلی داشته باشند که اونا هم آرامش به او برخود تعریف کنه. به او حالت صرف انتقال قدرت دادن به چهره‌هایی می باشند که عدالت نظامی به طرف سیاسی داخل افغانستان میشه.
عطیه مهربان، فعال حقوق زن، در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به سفرهای زلمه خلیلزاد به افغانستان و کشورهای منطقه گفت که وی در هیچ سفر با اجماع زنان افغان دیدار نکرده که این خود نگران کننده است. خانم مهربان در مورد اظهارات نمایندگان طالبان مبنی بر رعایت حقوق زنان گفت:
طالبان نظرشون این بود که ما حقوق زنان را مراعات خود کردیم، مثل داره قبل نمی باشه، اما حقوق زنان در پستو شریعت اسلامی و ما متاسفانه یک برداشت جامعی و یک برداشت واحد از شریعت اسلامی وجود نداره در هیچ جای جامعه اسلامی و مخصوصا در افغانستان. درست است چند خانم این روز به عنوان نماینده از طرف زنان افغانستان از طرف حکومت پیشنهاد شده، اما اونا رو من نماینده خود نمیدادم. شاید طالبا با نوع زندگی از اونا، با نوع پوشش اونا، با نوع رفتار اونا مشکل نداشته باشن و چون اونا نماینده نسل ما نیستن.
در زمان حاکمیت طالبان زنان حق آموزش، فعالیت در بیرون از منزل و حضور در ادارات دولتی و غیر دولتی را نداشتند. زنان حق نداشتند بدون محرم مرد از چهار دیواری خانه بیرون شوند و در صورت بیرون شدن با محرم نیز مکلف بودند چادری یا همان نوع پوشش را که طالبان مشخص کرده بود مراعات کنند. اگر زنان این مسائل را رعایت نمی کردند از سوی طالبان با شدیدترین نوع آن مجازات می شدند.
و در آخرین گزارش، عضویت افغانستان در مؤسسه جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی به تعلیق در آمده است. جلال میرزاد در مورد گزارش می دهد.
به تعلیق آمدن عضویت افغانستان در مؤسسه جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی به باور این نهادها ناکامی و زنگ خطر است تا این کشور در بخش آوردن اصلاحات جدی عمل کند. وزارت معادن افغانستان می گوید از میان 1400 ساحه که غیر قانونی استخراج می شدند، حکومت افغانستان در یک سال گذشته از استخراج غیر قانونی در 584 ساحه جلوگیری کرده است.
در بخش استعداد عواید، در بخش مدیریت قراردادهای بزرگ، قراردادهای کوچک، منع استخراج غیرقانونی، منع قاچاق و سایر موارد اقدامات جدی صورت گرفته که مستقیما در گزارشات آینده تاثیر مستقیم بالای عضویت سکتور صنایع استخراجی افغانستان داره.
افغانستان در سال 1387 هجری خورشیدی عضویت این نهاد را به دست آورد. بر بنیاد آمارها افغانستان امسال از رهگذر استخراج معادن 6.7 میلیارد افغانی عاید کرده است، در حالی که این رقم در سال 1395 4.7 میلیارد و در سال 1396 6 میلیارد افغانی بوده است.
افغانستان در صورتی که عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را دارد، به این معنا هست که در این سکتور شفافیت لازم برقرار هست، منافع مردم افغانستان تامین میشه و یک انگیزه است برای شرکت‌های بین‌المللی که بیاین در سکتور معدن افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن. و در این حال برای از این که افغانستان عضو از این ابتکار باشه، کمک‌های بسیار کلان خارجی برای حکومت افغانستان بلخص وزارت معدن برای تطبیق از این، برای عضویت از این ای کمک‌ها انجام می‌شد.
وجود فساد و تمویل مالی جنگ از استخراج غیرقانونی معدن نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته است. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید پوشش های گذشتن نشان می دهند که مخالفان مسلح افغانستان سالانه 300 میلیون دلار از استخراج غیر قانونی معادن این کشور عاید به دست آوردند و در کناران از استخراج غیر قانونی معادن از سوی گروه های جرمی سالانه 50 میلیون دلار به حکومت افغانستان زیان رسیده است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود. داشته های برنامه های رادیو آشنا که تقدیم شما شد، امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بازپخش برنامه ها آغاز می شود. به امید صحت و سلامتی شما و به امیدی که شب خوش را در پیش داشته باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.